آرام جان.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد، به خصوص مولای متقیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام و پیروان این خاندان پاک. سلام هموطنان عزیز، سال روز شهادت مولا علی علیه السلام رو به همه شما دوستداران اون حضرت و تمام عدالت خواهان جهان تسلیت عرض میکنیم.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی اگر ای صحاب رحمت، تو آری هر ندوزد مگر این صحاب رحمت، تو به بار هر ندوزد به شرار قهر سوزد، همه جان ما سباز به شرار قهر.
مولای متقیان از نخستین کسانی بودند که در اسلام بعد از رحلت پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه طعم تلخ بیاوری رو کشیدن و 25 سال خونه نشینی رو تحمل کردن تا کیان اسلام حفظ بشه و پابرجا بمونه. البته ایشون در تمام این سالهای خونه نشینی از بیاوری حراسی به دل راه ندادن و هر وقت نیاز شد حق و حقیقت رو به عیان بیان کردن. امام خمینی رحمت الله علیه هم در جهان معاصر همین پرچم رو به دست گرفتن و بیواهمه از بیاری و بیاوری شجاعانه حق و حقیقت رو فریاد کشیدن و با ایستادگی خودشون نشون دادن که طی کردن راه حق مرد میدون میخواد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه آرام جان. در سال روز شهادت حضرت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام هستیم و داریم برنامه دیگر رو تقدیمتون میکنیم در ارتباط با حضرت امام. انشاءالله که امروز که بیاد حضرت علی علیه السلام هستیم به همه آرزوهامون برسیم و به خصوص رسیدن به هدفها و آرمانهای انقلاب و نهضت حضرت امام خمینی. یکی از ویژگی های حضرت امام واهمه نداشتن، نترسیدن از حتی تنهایی و ادامه دادن راه مقدسشون. میخواییم تحلیل بکنیم که واقعا این ویژگی حضرت امام به کجا برمیگرده و اگر چنین نبود آیا واقعا انقلاب و نهضت به پیروزی میرسید یا خیر. سلام خدمت شما و عرض تسلیت.
سلام علیکم. منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی طاعات. من فکر میکنم راز شجاعت بی نظیر حضرت امام حقیقتا بعد از معصومین یگانه است و بی نظیر بازگشت حضرت امام به قرآن و توسل به قرآن و تمسک به قرآن هست. در اولین اطلاعیه سیاسی خودش این راز رو بیان کرده، با این آیه اولین اطلاعیه سیاسی شروع میکنه، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این آیه میگه تنها راه نجاتتون اینه که برای خدا به صورت تک تک و جمعی قیام کنید.
با عزیز دیگری داریم صحبت میکنیم و همین سوال رو ازشون داشتیم که نهراسیدن امام و حتی تنها بودن و بیاور بودن امام در جریان انقلاب نتونست ایشون رو از این راه و اقدام برای انقلاب و نهضت باز بداره، علتش رو جویا میشیم. سلام خدمت شما.
سلام عرض شد خدمت. عرض کنم خدمت شما که تأسی مرحوم امام به سیره اهل بیت علیهم السلام، خصوصا سالار شهدا علیه السلام بود. دقیقاً همین کلامی که مرحوم امام فرمودن همین رو در کلمات سالار شهدا علیه السلام هم پیدا میکنیم و بنابراین امام هم به همین الگو تأسی کردن.
در صورت همین سیره و روش امام برای ما میتونه الگو بخش باشه برای اینکه بالاخره ادای تکلیف بکنیم، هرچند اینکه کسی شاید همراهی نکنه، اما مردم الان هم مصمم هستن، هم همه با هم هستن و هم در واقع انقلابی هم عمل میکنن.
بله، یه چیزی که خیلی مهمه، خود شخص به اون درجه از هم ایمان به اول از دالی و هم به اون درجه از فهم و در نظر گرفتن شرایط و اینا هم باید رسیده باشه. مرحوم امام خب خودشون مشاهد بودن، میتونستن این کارو بکنن، ولی امروز ماها که مشاهد نیستیم، مقلدیم، باید تابع ولی فقیه باشیم.
خیلی متشکرم، صحبت‌های خیلی خوبی شنیدیم، ان شاءالله که موفق باشید. دوستان عزیز، به ادامه برنامه توجه بفرمایید و باز هم در سال روز شهادت حضرت مولانا موحدین به ما دعا بفرمایید، ان شاءالله مورد عنایت و لطف امام المتقین علیه السلام باشید. خدا نگهدارتون.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
دوستان، امام علی علیه السلام در خطبه 37 نهج البلاغه فرمودند: آنگاه که همه از ترس سست شده کنار کشیدند، من قیام کردم، و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند، من آشکارا به میدان آمدم، و آن زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن وقت که همه باز ایستادند، من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته تر بود، اما در عمل برتر و پیشتاز بودم. بله دوستان، ایستادگی امیر مؤمنان علی علیه السلام در برابر مشکلات و سختی‌های زمانه، به ویژه دوران بی‌یاوری 25 ساله، از خصلت‌هایی که در نهضت اسلامی ایران سرمشق امام خمینی قرار گرفت.
در اون چیزهایی که پیشرفت جامعه و حیات جامعه اسلامی محتاج اون هست، شبیه به خصوصیات امیرالمؤمنین بود، خصوصیاتی که در امام وجود داشت، البته با فاصله مشخصی که بین اون قله عظیم با انسان‌های معمولی دارد. امام بزرگوار ما هم همینجور بود، او هم در راه حق و عدالت قائل به رودرواسی و ملاحظه این و آن و ترس و ضعف و عقب نشینی نبود. او هم همطور که امیرالمؤمنین توصیه فرموده بود که لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، از تنهایی نمی ترسید، از اینکه تنها بمانه نمی ترسید، واهمه نداشت. حق با اوست، خدا پس با اوست. با مجاهدت حرکت کرد، خدای متعال هم ملت ایران را و ملت‌های مسلمان را با او در دل و در جوارح همراه کرد و دیدید چه حرکت عظیمی به وجود آمد. امام اینجوری بود:
در مساف سهناک توفانها، سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
همراهان آرام جام، در 16 روز از خرداد ماه و 30 سال فقدان امام خمینی رحمت الله علیه، بخشی از افکار ایشون درباره ضرورت ایستادگی در برابر دشمن بی واهمه از نبود یاوران مددکار مرور میکنیم. با آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشگاه تهران همراه میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. شالا که طاعات و عباداتون ها مقبوله درگاه هدیت واقع بشه و عرض ادب و احترام میکنیم به روح بلند حضرت امام. یه تعابیری رو حضرت امام در فرمایشاتشون در پیامهاشون بعضن به کار بردن. این تعبیر تعابیر عجیبیست، از این نظر عجیب که وقتی این تعابیر رو ما میخونیم یا احیانا در پیامهای صوتی ایشون میشنویم، ممکنه یه نوع حس مبالغه خاصی به ذهن ما برسه. مثلا حضرت امام میفرماین اگر خمینی یکه و تنها بماند بیاری بسیجیان جهان اسلام، این پابرهنگان مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از چشم جهان خاران خواهد گرفت. یا در فراز دیگری ایشون میگن والله اگر همه جهانیان یک طرف بیستن و من در طرف دیگر بیستم، احساس تنهایی نخواهم کرد و بر مواضع دینی خودم پافشاری میکنم. و تعابیری از این دست. چند تا نکته رو میشه استخراج کرد و فهمید از این. یکی این که کسی که در جبهه حق ایستاده و واقف هست و مؤمن هست به مواضع خودش، که اینها ریشه در دین داره، ریشه در آسمان داره، ریشه در وحی داره، از تنهایی و از کم بودن طرفداران جبهه خودی و جبهه حق نبایستی ناامید بشه. دلیلی نداره که از کم بود طرفداران جبهه حق ناامید بشه، به خاطر اینکه درستی یا غلطی این مواضع بستگی به تعداد طرفدارانش نیست. برخی وقتی که میبینن در اقلیت هستند، حالا در مواضع دینی، در مواضع انقلابی، گمان به ذهنشون میرسه که پس نکنه ما اشتباه میکنیم و مگر میشه اکثریت اشتباه کنن و اونها باطل باشند و ما عده محدود بر حق باشیم و درست باشیم. این امام اینجا میخوان نکته رو یادآوری کنن که حق بودن موضع ربطی به تعداد طرفدارانش نداره و ممکن یک دیدگاهی درست باشه و فقط یک نفر طرفدار داشته باشه، کما که در تاریخ انبیاء و الهی و در واقع رسول الهی فراوان هست، زمانی که فقط جبهه حق یک نفر یا چند نفر محدود طرفدار داشته. و نکته بعد این هست که به تعبیر حضرت امام اگر مطمئن شدیم که در جبهه حق قرار داریم، اون وقت از تنهایی و کم بوده نفرات نباید بترسیم، که چون ما در حال انجام تکلیف الهی هستیم و پافشاری بر انجام تکالیف الهی میکنیم پیروزیم. حالا خواه در ظاهر یک تنه یک نفر باشیم و شکست بخوریم، خواه به اراده خداوند اون یک نفر بتونه به اکثریت غلبه کنه. امام با اونه که عالم دین در صدد این بودن که این موضع و در واقع این گزاره ها رو هم با قلم و بیان آموزش بدن و هم در رفتار، کما که رفتار خودشون هم به همین صورت بود که اونگاه که در واقع موضع حقی رو در واقع به اون میرسیدن برش پافشاری میکردن و کار نداشتن که آیا یک نفر هستن یا فرضاً همه ملت ایران پشتیبانیشون هستن یا همه دنیا پشتیبانیشون هستن.
همراهان رادیو معارف، برنامه آرام جان رو شنیدین. در این دقایق بخشی از افکار امام خمینی رحمت الله علیه رو درباره ایستادگی ایشان در برابر دشمنان مرور کردیم. به امید خدا فردا عصر آخرین برنامه آرام جان رو با موضوع ایستادگی بر آرمان‌ها پخش میکنیم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
ای روح بلند عارفان، فریاد رسای این زمان.
عصر خوبی رو براتون آرزومندم عزیزان شنونده. در این لحظه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، برنامه آرام جان و باز میخوام برنامه شاهد و سپس چراغ مطالعه رو تقدیمتون میکنیم.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. چند روزیه که دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره رو ورق میزنیم و شما رو با سیرگی این شهید عزیز آشنا میکنیم. امروز هم با تقدیم برنامه دیگه همراه لحظه های شما هستیم. هنگامی که به سردار متوسلیان مأموریت داده شد تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو تشکیل بده، ایشون همراه سایر رزمنده ها به سمت جبهه های جنوب رفت و در اونجا به علت مهارت در جذب نیرو مأمور تشکیل واحد پرسنلی تیپ شد. شهید دستواره بعد از مدتی به سمت فرماندهی تیپ سوم ابوذر منصوب شد و تا زمان عملیات خیبر در همین مسئولیت به خدمت صادقان مشغول بود. همرزم شهید:
عراقی و شیمیایی می زدن، ما کارخونه نمک رو گرفته بودیم، جاده فاو و ملغصر اصلا یک بساطی، شیمیایی هم خیلی اذیتمون می کرد، بعد پاتک های سنگین به ما می زدن، یهو با 50 تا تانک 100 تا تانک یهو به هممون می زدن. ولی رضای دستفوره مثلا احساس شرعی داشت، به این که اگه من وارد خط میشم باید به همه یه چیزی بگم. بعد مثلا با موتور، یک آدمی که مثلا قائم مقام لشکره، با این موتور تو سوز سرما همه یه خط رو چک میکرد، خونپاره هم میومد. بعد مثلا همچی رد میشد دو تا بوغه مثلا موتوری میزد، چطوری پسر دارم ات فلان، بعد همه هم مثلا آقا رضا فلان. ببینید این حرکت تو اون لحظه امکان نداشت شما هیچ حرکتی رو من مطمئنم بگم رو کره زمین پیدا بکنی که بتونه به یه نیروی خسته دو شب نخوابیده زده به خط تو پدافندی زیر پاتک دشمن یه همچین انرژی بده که مثلا یه قائم مقام لشکری که حالا همون رضا دستباره معروفی که حالا همه ازش یک چیزی تصور دارن، بعد یونه ای رضا دستباره با موتور میاد با بوخ میدنه چطوری پسر دارمت، بعد این اصلا یهو تمام خط و دوچار یک اصلا تحول به همه گفتن آقا رضا. ببینید مثلا یهو نگاه کردی به خط، میگه آقا خط همه یه جوری دارن برای رضا دستواره دست کم میدن.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز میدهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل میکارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شود. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
بعد از شهادت شهید حاج همت، فرمانده دلاور لشکر محمد رسول الله در عملیات خیبر و واگذاری فرماندهی به شهید کریمی، سید محمد رضا به عنوان قائم مقام لشکر 27 حضرت رسول منصوب شد. بعد از شهادت شهید کریمی در عملیات بدر هم سید محمد رضا به عنوان سرپرست لشکر انتخاب شد و در نهایت با انتصاب فرماندهی جدید لشکر، ایشون همچنان به عنوان قائم مقام لشکر در خدمت جنگ و دفاع مقدس بود. مناطق اشغالی کردستان، صحنه‌های مختلف جبهه‌های جنوب کشور به ویژه عملیات والفجر 8 و جاده ام القصر در فاو شاهد دلاوری‌های عاشقانه و جانفشانی‌های این شهید عزیزند.
کجایید شهیدان
بله دوستان، با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا فردا و تقدیم برگی دیگه از دفتر زندگی شهید سید محمد رضا دستواره، همه که شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
رادیو معارف.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام،
چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوین. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، محمد هدایتی بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار در خدمت شما عزیزان هستم.
یا الله یا الله، سلام علیکم آقا سید، مزاحم که نیستم.
به به، سلام علیکم و رحمت الله. شیخ احمد بفرمایین، خوش اومدین. بفرمایین بالا.
همینجا خوب آقا سید. حجره طلبگی بالا و پایین نداره که.
عجب.
طلب هر جای مجلس که رسید باید بشینه و نگاش به بالا نباشه. درست مثل خود پیامبر که وقتی وارد مجلسی می شدن هر جا خالی بود می شستن.
درسته شیخ احمد، ولی شما مهمونی، مهمونم باید جاش بهترین جا باشه. حالا برو تکیه بده به اون پشتی و بیشتر از این تعارف نکن. بفرما.
چشم سید، چشم، هر چی شما بگی. اینم تکیه به پشتی. خوب شد؟
عالی شد، حالا درست شد.
حجره باصفایی داری سیه.
خواهش میکنم.
مشرف به حیات و باغچه. چه سر و صدایی هم میکنن این پرنده ها.
عاشق احمد، همه حجره های مدرسه باصفاست. صفاش هم به شما طلبه های باصفاست دیگه.
خوش هم میاد که کم نمیاری آقا سیه. بی خیال، بریم سر وقت مباحثه که قبل از افطار انشالله تموم بشه.
توکل به خدا.
توکل به خدا.
جلسه قبل بحثای خوبی مطرح شد. درباره مفهوم عدل صحبت کردیم و اینکه جود بهتره یا عدل. بعد هم جود و عدل رو از دیدگاه اخلاق فردی و اجتماعی بررسی کردیم. حالا سوال اینه، علی علیه السلام که خودشون مظهر حق و عدالت بودن، چه نگاهی به عدل داشتن؟ آیا به جنبه فردی و شخصی عدل نگاه میکردن؟ یا بیشتر به جنبه اجتماعی اون توجه داشتن؟
به نظر من حضرت بیشتر به جنبه اجتماعی عدل توجه داشتن. اگه رفتار حکومتی امامو بررسی کنیم، میبینیم که حضرت به عدالت به صورت یه فلسفه اجتماعی اسلامی توجه داشتن و اونو ناموس بزرگ اسلامی تلقی میکردن.
بله.
اصلا سیاست حضرت بر همین اساس پایه‌گذاری شده بود.
بله، به همین جهته که گفتن قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدالته.
این حرفیه که سالهاست گفته میشه آقا سید.
بله.
همیشه از خودم سوال میکنم واقعا این چه عدالتی بود که قاتل حضرت شد؟ آیا یه عدالت صرفا اخلاقی بود؟ مثل اون چه میگیم امام جماعت، قاضی یا شاهد طلاق باید داشته باشه؟ خب اینجور عدالت ها که قاتل کسی نمیشه، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام میشه.
نه شیخ احمد، منظور این عدالت نیست. اون عدالتی که قاتل امام شد فلسفه اجتماعی اون بزرگوار و نوع تفکر مخصوصی بود که حضرت در عدالت اجتماعی اسلامی داشتن.
بله.
امام فقط عادل نبودن، بلکه عدالت خواه هم بودن.
ولی این دو موضوع خیلی به هم نزدیک سیه.
بله نزدیکه، ولی متفاوته. بین عادل و عدالت خواه تفاوت زیادیه، همطور که بین آزاد و آزادی خواه تفاوت وجود داره. یکی آزاده، یعنی خود شخصا مرد یا زن آزادیه، ولی یکی آزادی خواهه، یعنی طرفدار آزادی اجتماعیه و آزادی هدف و ایده اونه. علمم همینطوره، یکی شخصا عالمه و اون یکی علاوه بر این طرفدار علم و سواد و تعلیم عمومیه. علی علیه السلام هم شخصا عادل بودن، هم عدالت فکر اجتماعی اون بزرگوار بود
و همین باعث شد که عده‌ای نتونن عدالت خواهی حضرت رو تحمل کنن و بر فرق عدالت شمشیر زدن.
بله متاسفانه همینه. شهید مطهری در کتاب بیست گفتار بحث جالبی در این باره مطرح کرده که واقعا خوندنیه. تو نمایشگاه کتاب امسال دیدم انتشارات صدرا که ناشر آثار ایشونه کار جالبی کرده.
چه کاری سیه؟
انتشارات صدرا دو گفتار از کتاب بیست گفتار شهید مطهری و با موضوع عدالت علوی در کتاب مستقلی چاپ کرده و اسمشو گذاشته عدالت از نظر علی علیه السلام.
عجب.
خیلی کتاب جمع جوریه، مختصر و مفید. قبل از اینکه بیای شیخ احمد داشتم این کتاب رو میخوندم.
احسن.
البته تا حالا چند بار خوندمش، ولی چون به بحثمون مربوط میشد داشتم مرور میکردم.
جالب، قطعش هم که جیبیه.
گفتم که جمع و جوره، قطعش جیبیه، 92 صفحه بیشتر نداره. موضوع کتابم دو سخنرانی از استاد مطهری با موضوع عدالته. عنوان گفتار اول عدالت از نظر علی علیه السلامه که شهید مطهری در شب 19 رمضان 1381 مطرح کردن. تفاوت‌های بجا و تفاوت‌های بیجا هم موضوع گفتار دومی که در 23 رمضان همون سال مطرح شده.
کار جالبیه.
بله بله.
به نظرم یکی از کارهایی که میتونه مخاطب رو به سمت کتاب جذب کنه کتابای پرمحتوا و کم حجمه.
بله
مثل
بله.
این کتاب که دو گفتار پرمغز استاد مطهری در اون نوشته شده و در این حال کم حجمه و به راحتی قابل حمله.
دقیقاً. به نظر من که چند بار این کتابو خوندم، اگر کسی بخواد درباره عدالت از نظر علی علیه السلام چیزی بدونه، خوندن این کتاب کمک خوبی بهش میکنه.
عجب.
استاد مطهری در گفتار اول بحث رو از اینجا شروع کردن که عدل از اصول دینه. بعد هم علی علیه السلام رو مظهر عدالت معرفی کردن و به این موضوع پرداختن که چه عدالتی باعث شهادت حضرت شد.
بله.
استاد در جواب به این سوال چند بحث مطرح کردن. یکی این که جود بهتره یا عدل؟ جود و عدل از دیدگاه اخلاق فردی و اجتماعی چطور تفسیر میشه و فرق جود با احسان چیه؟ بعدم ماجرای عدالت خواهی حضرت رو مطرح کردن و به این سوال جواب دادن که چطور عدالت امام باعث شهادت حضرت شد.
یعنی همین بحثای ما دیگه.
دقیقا بله. منتها مفصل تر. البته بیشتر مطالبی که من گفتم تو این کتاب خونده بودم. تو گفتار دوم این کتاب استاد مطهری درباره تفاوت‌های بجا و بیجا بحث کردن. ایشون تو این گفتار بعد از تعریف دوباره عدالت از نظر علی علیه السلام جامعه رو به یه موجود زنده تشبیه کردن و معتقدن عدالت به معنی مساوات مطلق نیست.
بله.
یعنی گاهی لازمه بین افراد تفاوت و امتیاز گذاشته بشه، البته مطابق استعداد و توانایی اونا.
بله.
ایشون تو این کتاب میگن مقتضای عدالت این نیست که هنرمند و بی هنر به یه چشم دیده بشن و فرقی بین با استعداد و بی استعداد نباشه. مقتضای عدالت مساوات در شرایط حقوقی مساویه، نه در شرایط نامساوی. یعنی نباید بین شرکت کنندگان توی مسابقه علمی یا یه مسابقه قهرمانی در غیر اون چه مربوط به استعداد و هنر فرق گذاشته بشه. مثلا یکی سفیده و یکی سیاه، یکی اشرافزاده است، یکی فرزند فقیره، یکی توصیه و پارتی داره، یکی نداره. اون چه نباید ملاک قرار بگیره این اموره که به لیاقت و استعداد ربطی نداره.
صحیح.
اگه استعدادها و لیاقتها رو ندید بگیریم و به همه نمره و امتیاز مساوی بدیم، ظلم کردیم. اینه فرق بین تفاوت بجا و نابجا. این معنی جمله‌ای که در تعریف عدالت گفتن العدالت و اعطاء و کل ذی حق حقه، یعنی عدالت اینه که حق هر ذی حقی به اون داده بشه.
حضرت علی علیه السلام هم جمله زیبایی در این باره دارن. میفرمان العدل یزع الامور مواضعها، یعنی عدل هر چیزی رو در جا و محل خودش قرار میده.
احسن.
نفرمودن عدل همه رو در یک حد و در یک درجه و در یک صف قرار.
بله دقیقاً. شهید مطهری تو این کتاب به مطالبی اشاره کرده که به چند بار خوندنش می‌ارزه. مثلا یکی از این مطالب ماجرای بیعت مردم با علی علیه السلام و اصرار حضرت به عدالت و حق طلبیه. گوش کن تا برات بخونم شیخ احمد.
بخون آقا سید، گوشم با شما.
تو صفحه 32 کتاب، بله همینجاست، نوشته بعد از قتل عثمان مردم در مسجد جمع شده بودند که ببینند کار خلافت به کجا می کشد و چون غیر از علی علیه السلام کسی نبود که مردم به او توجهی داشته باشند. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب عدالت از نظر علی علیه السلام، مجموعه دو گفتار از استاد شهید مرتضی مطهری معرفی شد. این کتاب و انتشارات صدرا در 92 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار،
چراغ مطالعتون همیشه روشن.
اینجا پخش رادیو معارف هست. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم برنامه‌های نوبت دوم